انتظار می رود نماینده های ایالات متحده و طالبان اواخر امروز به گفتگوهایشان در قطر ادامه بدهند. در انتخابات پیشرو بیش از 2000 مرکز رای‌دهی بسته خواهند بود و تدابیر شدید امنیتی امروز نیز در ایالت جموع کشمیر گرفته شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 پس از ظهر با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا فرشته نگاه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
در آغاز سرخط چند خبر، مقام های امنیتی در بلخ از کشته شدن بیش از 60 جنگجوی گروه طالبان خبر دادند. رسانه های ایرانی می گویند پروازهای مستقیم میان مشهد و هرات آغاز شده و رئیس جمهور فرانسه در مورد برجام با وزیر خارجه ایران ملاقات می کند. تفصیل خبرها، مقامات امنیتی در بلخ میگویند در اثر عملیات هوایی اردوی ملی در ولسوالی زاره بیش از 60 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین بر رادیو آزادی گفت سه قمندان ارشد این گروه هم در جمع کشته شده ها شاملند. او بیشتر گفت
در نتیجه و شمول سه تن از فرمانده های کلیدی طالبا 66 هراس افغان طالب کشته شدند، 6 نفر هم زخمی. یک دیپوی بزرگ مهمات مختلف نو مواد انفجاری و ماین های دستساز دشمن در اینجا تخریب شدند و بیشتر از 15 اراده واسطه دشمن از بین رفتند، از جمله یک میل دهشکه و یک موتر نوع هایلکس که دهشکه بالای از اون نصب بودند توسط ضربات هوایی ما کاملا تخریب شدند.
اما ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند می گوید از شب گذشته تا اکنون در سه حمله مسلحانه طالبان در ولسوالی های زاره، چمتال و نهر شاهی بیش از 10 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. مقام های امنیتی افغان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. در نتیجه یک عملیات نظامی در ولایت فرا 5 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. قماندانی امنی فرا گفته است در این عملیات نظامی که اکنون هم جریان دارد نیروهای بین المللی سهم گرفتند. این عملیات در ولسوالی پشترود به هدف پاکسازی مناطق از وجود مخالفین مسلح دولت راه اندازی شده. محب‌الله محب سخنگوی قماندانی امنی فرا امروز بر رادیو آزادی گفت که نیروهای بین المللی دیروز در این عملیات یک موتر عامل طالبان مسلح را هدف قرار دادند.
با اثر بمباردمان تیارات نیروی امت قاطع بالای اگراده و سایت دشت افغانان طالب در مربیتات قریه گجگین و لیسوالی پشتر دولت فرا 5 تن از افراد حافظ قدرت، 1 تن از قماندانان کلیدی طالبان بلاکت رسیده و موتر عاملشان که مملو از مهمات و مواد انفجاری و سلاح بود به کلی تخریب و از بین رفته است.
گروه طالبان تا هنوز در این مورد رسانه ها چیز نگفته است. مقام ها در پروان از کشته شدن یک کارمند امنیت ملی در ولسوالی سید خیل خبر دادند. یک منبع امنیتی که صلاحیت صحبت در این مورد را ندارد و نخواست نامش نیز افشا شود به رادیو آزادی گفته که این کارمند ریاست امنیت دیشب با ضرب گلوله کشته شد. او گفته که تا هنوز کسی در پیوند به این رویداد بازداشت نشده. ریاست امنیت ملی تا هنوز رسما در این مورد چیز نگفته و نه هم هویت این کارمند تا کنون افشا شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، پروازهای مستقیم میان شهر مشهد و شهر هرات آغاز شده. آژانس خبری مهر امروز به نقل از محمد باقر قاسمزاده رئیس عمومی میدان هوایی خراسان رضوی گزارش داده که گفته است پروازهای مستقیم میان مشهد و هرات بر روزهای جمعه برنامه ریزی شدند. پیش از این پروازهای مستقیم میان مشهد و هرات بنابر دلایل نامعلوم متوقف شده بود. این پروازها در افغانستان از سوی شرکت هوایی آریانا و در ایران از سوی شرکت هوایی کام انجام می شدند. اما اکنون مقام های ایرانی گفتند که پروازها میان مشهد و هرات را شرکت هوایی کیش به پیش خواهد برد. قرار است امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کند. هدف این ملاقات تلاش‌ها به خاطر حفظ توافقنامه هسته‌ای 2015 با ایران خوانده شده که بر اساس آن ایران باید برنامه هسته‌ای‌اش را محدود سازد. دفتر رئیس جمهور فرانسه امروز در مورد این ملاقات معلومات راه کرد. این ملاقات در حال قرار است صورت گیرد که شهرک بیاریز فرانسه فردا میزبان نشست گروه جی 7 است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که کشورش برای حفظ برجام حاضر است تا روی پیشنهادات فرانسه غور کند، اما آقای ظریف افزوده که ایران هیچ نوع مداخله ایالات متحده را در خلیج فارس تحمل ندارد. و یک همکار نزدیک الماس بیگ اتمبایف رئیس جمهور پیشین قرقزستان در منزلش نظر بند شد. ایرینا کراموشینکا متهم است که در اعتراضات اول آگست که به درگیری میان نیروهای امنیتی و عامیان اتمبایف گرایید چندین تن را در خانهش گروگان گرفته بود. خانم ایرینا یک عضو پارلمان قرقزستان است. یک محکمه این کشور دیروز حکم صادر کرد که این خانم تا 8 ماه اکتبر امسال در خانهش نظربند باقی بماند. پس از حکم محکمه خانم ایرینا به خبرنگاران گفت او به مبارزش برای تحقق عدالت ادامه خواهد داد. پایان سرویس خبری.
تشکر از فرشته نگاه و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. نماینده های ایالات متحده و طالبان اواخر امروز به گفتگوهایشان در قطر ادامه می دهند. در انتخابات پیشرو بیش از 2000 مرکز رای دهی بسته خواهند ماند.
یک رقم تکان دهنده است به خاطر از اینکه تقریبا یک سال سه از مراکزی که توسط کمیسیون ارزیابی شده و باید اون انتخابات داشته باشه، پس از انتخابات مردمشان محروم میشه.
محمد محقق امروز رسماً به تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی پیوست. در ادامه مبارزات انتخاباتی، محمد اشرف غنی امروز وعده‌های به مردم هرات سپرد. یک جوان بدخشانی 18 ساله 7 ماشین ساخته که در بخش‌های امنیتی و صحی قابل استفاده است.
ما میخواییم ما را حمایت کنن و ما بتونیم جوانده امنی خوب بهتر بسازیم.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. انتظار می رود نماینده های ایالات متحده و طالبان اواخر امروز به گفتگوهایشان ادامه بدهند. دور نهم گفتگوهای دو طرف در قطر دیروز آغاز شد. زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان تلاش می‌ورزد برای پایان دادن جنگ حدود 18 ساله در افغانستان معامله صلح با طالبان کند. او که چهارشنبه به قطر رسید، انتظار می‌رود پس از گفتگوهایش با طالبان وارد کابل شود. ساعت پیش از ایوب خاورین خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا که برای پوشش خبرین گفتگوها به قطر رفته، خواستم که تازه ترین تحولات را در این مورد با ما شریک سازد.
آقای احمدی، با شما و به تمام شنوندگان رادیوی آزادی سلام برسه. طورت شما گفتین امروز هم بعد از پیشین که امکان دارد ساعت 5 یا 6 بجه شام مذاکرات دوباره آغاز شود. دیروز هم ساعت 4 بجه دیگر شروع شد و تا به 11 بجه شب ادامه داشت. امروز هم موضوع مذاکرات طور که ما شما می فهمیم به یک چیز اردو جناح موافق هستند که مسائل که اینا جر و بحث دارن و یا هم تا به حالا گام های بعدی را موافقه نکردن با مطبوعات و با مردم افشا نمی کنن. اما یک چیزی را که من از نزدیکای افراد دفتر سیاسی طالبان اینجا در قطر شنیدم که دیروز پیش از آغاز مذاکرات طالبا بین خود جلسه داشتن و سخنرانی‌های اخیر رئیس جمهور ترامپ را بررسی کردند که در مورد آینده یا پلان‌های آینده خود در مورد افغانستان صحبت کرده بودند. اما یک چیز را بازم باید تاکید شویم که آقای خلیلزاد پیش از در وقت سفر خود به قطر واضح کرد که ما آماده هستیم، میبینیم که طالبا آماده هستند و یعنی و همچنان ما از رئیس جمهور هم شنیدیم که گفتن که پلان مورد تایید من، میبینیم که اینا تایید میکنن و یعنی این بر ما نمود میسازه و بسیار واضح میسازه که آقای خلیلزاد این بار هر پلانی که همراه خود دارن با تاییدی رئیس جمهور ترامپ پیش روی مذاکرات آماندن.
بله آقای خاورین، شما که تحولات را از نزدیک در قطر دنبال میکنین، چقدر زمینه برای نهایی شدن معامله صلح میان ایالات متحده و طالبا وجود داره؟ بدون شک در این مورد شما با مقام های امریکایی و طالبا هم صحبت کردین.
بله، آقای سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبا لحظات پیش یک ساعت پیش با ما صحبت کردن و گفتن که اینا از روز اول با می کوششتن که با یک موافقه برسن و این بار دفعه اینا گفتن که ما توقع از این داشتیم که دفعه گذشته به دور هشتم باید با یک نتیجه می رسیدیم، اما فعلا هم با می عقیده هستیم که به یک نتیجه می رسیم و در ضمنش این نتیجه چند سر توافقات عمومی صورت توافق صورت گرفته سر موضوع عمومی که خروج عساکر امریکایی از افغانستان و در ضمنش جنگ و یا هم مهار کردن تروریسم در افغانستان که این از طرف طالبا باید چی صورت بگیره، از این سلسله مراتب کدام کار باید چی وقت صورت بگیره و از هر دو جنا تعهداتی که به اینجا ترمیز میشه این باید تمامش در روی کاغذ باشه که در وقت اعلان به مو گام های بعدی چرکسر قرار آقای سهیل شاهین پیچیده است و ایره ما میخواییم که بر روی کاغذ باشه و همچنان از آقای خلیلزاد هم ما شنیدیم که میخواییم که هر اقدام از دو طرف باید بر در روی موافقه باشه که به مو سلسله باید عملی شود.
تشکر.
امکان عزیز زیاد است این دفعه نو بار نوم امکان زیاد است که به یک نتیجه برسن و اعلان شود.
ایوب خاورین خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا بود که از قطر در مورد دور نهم گفتگوهای ایالات متحده و طالبان گزارش میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان امروز رسما به تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله پیوست. آقای محقق پیش از این معاون دوم تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اطمر بود. همین حالا نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای شایان سلام، به برنامه خوش آمدین. آقای محقق گفت که چرا به تیم ثبات و همگرایی پیوست؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. چنان که شما هم اشاره کردین، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری حنیف اطمر امروز جدا شد و رسما به تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله پیوست. آقای محقق در یک نشست خبری ظهر امروز گفت که در تیم انتخاباتی صلح و اعتدال اختلاف به میان آمد و رهبری این دسته انتخاباتی صلح را نسبت به انتخابات اولویت دادند. محمد محقق افزود که وی تاکید داشت که باید هر دو روند همزمان به پیش برود، حرفی که به گفته وی مورد تایید قرار نگرفت. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به همین دلیل رای خود را از تیم صلح و اعتدال جدا کرده است. وی در این نشست انتقادات تند از رئیس جمهور غنی هم داشت و تیم ثبات و همگرایی را تیم قوی و همشمول خواند. آقای محقق افزود که همایش‌های بزرگ را برای پیروزی این تیم برگزار می‌کنند. تا هنوز تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمر درباره جدا شدن محمد محقق معاون دوم این دسته انتخاباتی بود چیزی نگفته است. هنوز هم روشن نیست که سرنوشت دسته انتخاباتی صلح و اعتدال چه خواهد شد. بله احمدی سر.
یعنی مشخص نیست که محمد یونس قانونی معاون اول تیم صلح و اعتدال تصمیم مشابه به این دارد یا نه؟
تا هنوز روشن نشده که آقای قانونی به کدام دسته انتخاباتی خواهد پیوست، اما مطابق گزارش هایی که در اختیار ما قرار گرفته، رئیزنی ها با تیم صلح و اعتدال هم از سوی آقای قانونی جریان داره که بالاخره سرنوشت این تیم چی خواهد شد، ولی تا هنوز رسما آقای قانونی چیزی نگفته که آیا میماند با این تیم یا ای که با کدام تیم دیگر خواهد پیوست.
تشکر از شما. همکارم نورالله شایان از کابل گزارش میداد. شنیدید که محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان امروز رسما به تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله پیوست. در ادامه مبارزات انتخاباتی افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و یکی از 17 نامزد انتخابات پیشرو امروز به هرات رفت و وعده های به مردم هرات داد. همین حالا شفیع کریمی خبرنگار دیگر رادیو آزادی که برای پوشش خبری مراسم سخنرانی آقای غنی به هرات رفته روی خط مستقیم تلفن از آنجا با ماست. آقای کریمی سلام، به برنامه خوش آمدین. آقای غنی به مردم دقیقا چی وعده سپرد؟
بسم الله، تشکر. سلام بر شما و سلام بر شنوندای خوب رادیو آزادی. امروز همایش کارزارهای انتخاباتی در ولایت هرات از سوی تیم دولت‌ساز آغاز شد و رئیس جمهور غنی که در رأس از این تیم قرار داره برای مردم هدایت در هرات داد و اونا گفتند که هرات از اولویت‌های کاریش است و در صورتی که برنده شود در 5 سال آینده برای هرات کارهای زیاد خواهد کرد و همچنان به روی حقوق خانم‌ها بیشتر تاکید میکردند که در هرات بیشتر بر حقوق خانم‌ها رسیدگی شود و همچنان موضوع دومی که اینا بیشتر روش تاکید میکردند بود که ما میخوایم که عدالت عمومی در 5 سال آینده در زمان حکومتداری اگر به خلاص باشک برنده شود پیاده بسازم و حقوق همه باید یکسان باشه و همچنان یک بار دیگه یادآور شد که با تمامی زورگویانی که در افغانستان هستند بازم مبارزه خواهند کرد و به گفته خود آقای غنی که شاخ خواهد شکستان. و بعدش آقای امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور غنی در انتخابات پیشرو البته به ایراتیان گفت که افغانستان شکم میکنه و همچنان این موضوعی که یک از افغان دیگر برتر باشه یا کمتر باید کلن از بین بره و در 5 سال آینده روی از این موضوع کلن تاکید کردن. این همایش تنها به می شکل پیش نرفت بلکه در جریان سخنرانی رئیس جمهور غنی یکی از اشتراک کنندگان از جایش بلند میشه و از رئیس جمهور انتقاد میکنه و از رئیس جمهور میخواهد به او فرصت بده تا صحبت کنه، ولی رئیس جمهور به همکاراش میگه که با او مرد صحبت کنین که فرصت پیدا نکرد این مرد که با رئیس جمهور صحبت کنه، ولی من که با این مرد صحبت کردم اینا شاولی من داشتن و در انتخابات دوره قبلی از رئیس جمهور حمایت کردن و در تیم تحول تداوم برای مدت که یعنی کمپاین انتخاباتی جریان داشت اینا کار میکردن و در انفجار این مرد زخمی میشه و تا اکنون هم رئیس جمهور از این مرد پرسان نکرده و حتی یک بار به خانهشان هم نرفته بود چون این مرد در اون زمان به تیم تحول تداوم کار میکرد و اکنون این مرد میگه که من در وعده‌های رئیس جمهور هیچ باورمند نیستم و همه وعده‌هایش طبق چهار انتخابات دوره قبلی دروغ است.
تشکر از شما.
موضوع کشمکش بود که امروز
تشکر از شما. تشکر از شما. خبرنگار رادیو آزادی شفیع کریمی بود که در مورد همایش امروزی در هرات گزارش می داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
حالا می‌پردازیم به یک تحول دیگر مربوط به انتخابات افغانستان. همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری این انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در انتخابات پیشرو بیش از 2000 مرکز رای‌دهی بسته خواهد ماند. بیشتر در این مورد از نورالله شایان بشنوید.
در حالی که کمتر از 40 روز برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات از بسته بودن 2012 مرکز در این روز خبر می دهد. عبدالعزیز ابراهیمی، یکی از سخنگویان این کمیسیون، روز جمعه بر رادیو آزادی گفت نهادهای امنیتی گفتند این مراکز در مناطقی که با تهدید شدید و متوسط امنیتی روبروست قرار دارد و نهادهای امنیتی نمی توانند این مراکز را تأمین امنیت کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات 7385 مرکز را پیشنهاد کردند که تامین امنیت شود و ما انتخابات برگزار بکنیم. بعد از بررسی ها نهادهای امنیتی مثلا تحقیق کردند که 5373 مرکز تامین امنیت میکنند.
آقای ابراهیمی گفت این مراکز در اکثریت ولایت ها بدون کابل، پنجشیر و بامیان بسته خواهد بود. بر اساس گزارش ها بیشترین مراکز مسدود در ولایت های فرا، کندز، غزنی، هلمند، جوزجان، زابل و سرپل می باشد. اینکه چه تعداد از شهروندان کشور با بسته بودن این مراکز از حق رای دهی محروم می شوند، کمیسیون مستقل انتخابات آمار مشخص در این راستا نمی دهد. به گفته مسئولان کمیسیون انتخابات، مراکز مسدود شامل برخی مرکزهایی می شود که قبلا روند ثبت نام رای دهی در آن صورت گرفته است. مسئولان کمیسیون میگویند افراد ثبت نام شده می توانند به مراکز امن‌تر پای صندوق های رای بروند و آنان زمینه رای دهی را فراهم خواهند کرد. در همین حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند بسته بودن بخش زیاد مراکز رای دهی مشروعیت و سراسری بودن انتخابات را تحت پرسش قرار میدهد. یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان:
اگر رقم تکان دهنده است، به خاطر از اینکه تقریبا یک سال سه از مراکزی که توسط کمیسیون ارزیابی شده و باید در اون انتخابات داشته شود، پس نه از انتخابات مردمشان محروم میشه و امو اصل عمومی بودن انتخابات و همگانی بودن انتخابات که طبیعتا که در اونجا مسئله عدالت هم زیر نظر نقض میشه.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار شود. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات بیش از 9 میلیون تن برای اشتراک در این روند خودشان را ثبت نام کردند. 17 تن به شمول رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه برای این انتخابات نامزد هستند و مبارزات انتخاباتیشان جریان دارد.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، تا لحظات دیگر در مورد جوان 18 ساله بدخشانی هم به شما خواهیم گفت که 7-9 ماشین ساخته. در ایالت جمو و کشمیر امروز هم تدابیر سخت امنیتی گرفته شده بود. جنجال تازه به میان آمده بر سر لغو وضعیت خاص کشمیر هند میان دهلی جدید و اسلام آباد هم هنوز ادامه دارد. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد به شما بیشتر میگویم. در سرینگر امروز پیش از نماز جمعه وضعیت عادی نبود. حضور نظامیان چشمگیر و محدودیت برگشت و گذار همچنان برقرار. مردم محلی می گفتند مقامها جاده ها را بستند که از ادای نماز و اعتراض جلوگیری کنند. رهبران جدایی طلب کشمیر از مردم خواستند که به محدودیت های وضع شده نبگویند و بیرون برایند. این نخستین درخواست پس از اقدام هند در 5 آگوست است. حکومت ملی‌گرای به رهبری نرندرا مودی، صدر اعظم هند، با لغو ماده 370 قانون اساسی وضعیت خاص کشمیر هند را برداشت. این ماده بیش از 70 سال پیش درج قانون اساسی هند شده بود. این ماده به مردمان محلی در جموع و کشمیر با اکثریت مسلمان و زیر اداره هند امتیازهای خاصی می بخشید. مثلا این که می توانستند خود مختار باشند و هندی های بیرون از آنجا نمی توانستند جایداد بخرند و در آنجا کار و تحصیل کنند. پاکستان از این اقدام هند سخت انتقاد کرده. جنجال میان دو رقیب منطقه‌ای دارنده سلاح هسته‌ای واکنش رهبران جهان را نیز به همراه داشته. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در حاشیه نشست گروه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان پنجشنبه بیرون از پاریس از مودی خواست که به حقوق شهروندان هر دو بخش کشمیر ارج بگذارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم به تازگی با صدر اعظمان هر دو کشور تلفنی صحبت کرد و از آنان خواست که برای کاهش تنش همکاری کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ذبیح الله یک جوان 18 ساله در بدخشان 7 نو ماشین ساخته. آزمایش های اولیه این ماشین ها موفقیت آمیز بوده. او گفته که اگر از ابتکارش حمایت شود، کارهای جدید انجام خواهد داد. این جوان میگوید که ماشین‌هایی که ساخته در بخش‌های امنیتی و صحی قابل استفاده است. او میگوید این ماشین‌ها را در حضور آموزگاران مکاتب و مسئولان دولتی در ولسوالی درایم آزمایش کرده. بیشتر در گزارش نعمت الله احمدی از بدخشان.
جوان 18 ساله با مواد وسایل ابتدایی دستگاه های پیشرفته ای ساخته است. زبیالا می گوید یکی از دستگاه هایی که او ساخته فلزیابی است که می تواند فلزات را تا عمق 12 متری زمین تشخیص دهد. زبیالا می گوید که این دستگاه می تواند به نیروهای امنیتی نیز کمک کند. زبیالا بر رادیو آزادی می گوید مواد اولیه او در ساخت این دستگاه قطعات رادیو، تلویزیون، ماهواره و برخی وسایل دیگر بوده است.
و دومی که ما ماشین پاکاری دندان که امی دندان رو جرگشتگی را میتونه پاکاری کنه چه این چه ما توسط این چیزه ساخته.
یکی دیگری از وسایلی که ذبیح الله ساخته قادر است که غذاها و نوشیدنی های مسموم را نیز مشخص کند. ذبیح الله میگوید انتظار دارد که دولت افغانستان از او حمایت کند تا بتواند اختراعاتش را توسعه دهد و زمینه تولید انبوه آنها را فراهم کند.
ما میخواییم ما را حمایت کنند و ما بتونیم دوینده امنه خوب بهتر بسازیم و روی مردم و به وطن و جامعه یک چیز خوب باشه.
در همین حال محبوبه مسئول مرکز ساینس ریاست معارف بدخشان بر رادیو آزادی میگوید ذبیح الله با فقر زندگی میکند
و ریاست معارف هم گفتن که باید با رسانه ها و مقام ولایت معرفی شود و یک استعداد خاصی داره، باید ظرفیت سازی شود.
از دیگر ماشین هایی که این جوان بدخشانی ساخته در تشخیص فشار و تثبیت گروه خونی افراد، پاککاری دندان هایی که سیاه شده باشد استفاده می شود. ذبیح الله که تا صنف 12 درس خوانده می گوید ساخت این ماشین ها ابتکار خودش است. او آنها را رمزگذاری کرده در حال حاضر تنها خودش می تواند از آنها استفاده کند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجای متوسط 1296 FM 100.5 هستید.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت نیمروز تماس گرفتید. نیمروز ولسوالی دلارام که هست چندی روش تقریبا یک هفته پیشتر میشه که امتنام به 3-4 مردم زیاد مشکل دارن، مسافر دارن، هیچ کار نمی کن. میشه شوند روز یک ساعت یا بخور شریعه کن یا شوند روز یک ساعت یله باشه وقتی که مشکل ها خود مردم حل کن.
نام ما خلف حسن است. یک تن از موتروان های دزاب و خوشتپه هستم. همین سرک خوشتپه و دزاب همین یک دو دانه پلش خراب شده بود. پارسال همین سال سیل برده بود. همین را کس توجه نکرد. همین را خجیر کنن. چی جغل بندازن خجیر میشه موترها. حال دمستان هم خراب میشه دیگه. باز دیگه موترها تیرشن نمیتونن. خدا
یکی از کارمندان وزارت دفاع هستم. ماش یک شش ماه خودمی قرارداد دوام ما بعد از اینکه قرارداد آمین خلاص شد ماشال ما سه چهار ماه بند است. ما چون ایران موندیم که چه رقم کنیم که دولت دیگه تقاضا میکنیم که ماشال ما را وزارت یا قلمی یا هر رقمی میشه حواله بکنیم.
پیام شما نظر شماست.
پنجونیم با وقت افغانستان شد. حالا همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مقامات امنیتی در بلخ میگویند در اثر عملات هوایی اردوی ملی در ولسوالی زاره این ولایت 66 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. در نتیجه یک عملیات نظامی در ولایت فرا 5 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. این عملیات در ولسوالی پشت رود به هدف پاکسازی مناطق از وجود مخالفین مسلح دولت را اندازی شده. در پروان از کشته شدن یک کارمند امنیت ملی در ولسوالی سید خیل مقام ها خبر دادند. یک منبع امنیتی که نخواست نامش افشا شود گفته که این کارمند ریاست امنیت دیشب با ضربه گلوله کشته شده است. بر اساس گزارش رسانه های ایران پروازهای مستقیم میان شهر مشهد و شهر هرات آغاز شده است. این پروازها بر روزهای جمعه برنامه ریزی شدند. قرار است ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کند. هدف این ملاقات تلاش ها به خاطر حفظ برجام خوانده شده. و یک همکار نزدیک الماس بیگ اتمبایوف رئیس جمهور پیشین قرقیزستان در منزلش نظر بند شد. ایرینا کراموشینکا متهم است که در اعتراضات اول آگست که به درگیری میان نیروهای امنیتی و آمیان اتمبایوف گرایید چندین تن را در منزلش گروگان گرفته بود.
شنونده رادیو آزادی هستید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
حالا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه با همکارم ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. در این برنامه دو موضوع عمده را مورد بحث قرار دادیم، یکی موضوع کیفیت ادویه در افغانستان و دومی عدم رسیدن معاشات. و در این دو موضوع مصاحبه جالب داریم که شما می توانین در جریان این برنامه آن دو مصاحبه را بشنوین. و اما حالا توجه نمایین به چند پیام.
بله سلام علیکم. یکی از کارمندان وزارت دفاع هستم. ماش یک شش ماه خودمی قرارداد دوام ما بعد از اینکه قرارداد آمین خلاص شد ماشال ما سه چهار ماه شد بند است.
شکر هستم از کماندان اون لوجستیک دو ماه شد که ماش نگرفته ناصر برد مال نگیرم ماش سربازا والا نمیشد.
از محترم وزیر صاحب دفاع خواهش میکنیم کلتن سه ماه میشه که به در گل ماشای ما بند است.
یک شکایت داشتم از وزارت شهدا و معلولین و از وزارت مالیه. معاش ما معلولین در سر وقت حواله نمی شود. این هر سال در ماه دوم و سوم سال حواله می شود. این سال تا هنوز حواله نشده.
سلام احترامات به همه کارکنان معزز رادیو زری. یک تقاضا دارم برادر مایک از متقاعدین پولیس هستم که جناب اشرف غنی صاحب بر ما پیش از وقت تخوت داد ولی دنیاش ما میشه کارتای بانک برای ما داده تخصیص پیسی یک چیزی دیگه چیزی بمی بانای مختلف ما را بازی می ده تقریبا هزاران نفر از هزاران فامیل داره همه گی دی وضعیت بد قرار دارن او نمی فهم که ماشای دیار بر شجرا می کنه نمی کنه.
عبدالله ولد محمد صلا از ولایت بدخشان ولسوال راقستان معلول اردوی ملی استم از کندک والای نادلی ولایت ایلمان معیوب شده ایستم مدتی خیلی وقت میشه خوننشین استم از مدت مشکلات معاشات ما معاش ما را در دفتر معلول شهدای فیض آباد کم کردم میایم در یا جنجال آقا مقال میکنیم از پیجنتون بابا 9750 روپیه ماش دادم میمی جارو جنجال آقا مقال قطعی رای جنجال کردیم آقا مقال میکنیم پیزه ما را بعدش نمیده 1300 کیلوی موتر رای راقستان است.
نظر صدی روزا من بیگه بر راجع به متقاعدین همین چیزی که ما گفته بودم تو را نشر کردی خانه تو بود نمیتا سرباز در جبه می جنگ خون خدا پیدای می خاک وطن میکنه ماش برش نمیرسه متقاعد که زندگی و جوانی خدا وقت به خدمت ملت مردم ساخته حال وقتی زهیری پیریش است به خدا همی پیسه ای که ما از تقاعد میگیریم به خدا همی دوای ما نمیشه.
محترم حاجی صاحب محمد صادق قادری رئیس کمیسیون سم شکایات ولسی جرگه، بعد از تقدیم احترامات صاحب اول خو وظیفه نو مبارک باشه، دوم ما در برنامه آزادی و شنوندگان در رادیو آزادی سالها صاحب یک برنامه داریم که تقریبا رسیدگی به شکایات مردم است. در این مورد گفتیم که ما بسیار مسائل با مسئولین امور حتی به سیوه وزیر صاحبا سخنگویا ما اون صاحبا در میان گذاشتیم، هیچ کدام از اینا تا حال در عمل عملی نشد. ما گفتیم که راه های دیگر را بپالیم که مثلا به شما مراجعت کنیم، به طور مثال معاشات در وقتش نمیرسه از اردو از پلیس از این قبیل مسائل. در این مورد گفتیم شما چی نظر و فکر دارین؟
تشکر از همه حوالتر سلام مارم همکاران و شنونده های عزیزتان. کمیسیون سمی شکایات پرسیجر خاص خود داره که طرف مقابل هر شخصی که در جایی که عارض باشه میارن به بخش عرایض ما عریضی خود ثبت میکنن و بعدا شکایت از زیره ما بررسی میکنیم و هر نهادی که باشه چون قانون بر ما اجازه داده چی وزیر باشه چی والی باشه چی در ساعت های پایین ریاست ها باشه ما میتونیم اونا را تایی مکتوب رسمی توسط وزارت پارلمانی اونا را به کمیسیون اظهار کنیم و در مقابل از ما هم عارض بشانیم و تمام شکایاتی که عارض داره در مقابل خودم و مسئولین و خودم شخص جوابگویی کنه و صحبت های دو طرف را میشنیم. بعد از کمیسیون ما 25 نفر از اعضای پارلمان هستن که اونا بعدان تصمیم میگیره که کی حق است کی ناحق است.
قادری صاحب محترم از سخنان شما متن فهمیدم که شما هم به مسائل انفرادی رسیدگی میکنین هم به مسائل عمومی. مثلا مسائل انفرادی را قسمی که شما تشریح کردین خوب و واضح است، منتها در مسئله عمومی به طور مثال عدم رسیدن معاشات ای به هزارها نفر مربوط میشه، عساکر متواتر شکایت میکنن، پلیس متواتر شکایت میکنن، کسایی که معیوب هستن معلول هستن اونا شکایت میکنن، بازماندهای شهیدا اونا شکایت میکنن. این سال هاست که معاشای از اینا به شکل متواتر درست در وقتش نمیرسه. این یک مسئله اساسی فندمنتال که میگن، یعنی بسیار تهدابی یک موضوع است. به تو موضوعات ما وقتی که با آقای دکتر ظلمه زابلی رئیس کمیسیون شکایت مشان جرگه صحبت کردیم، اونا هم از وزارت از امیسه وزارت نفرای مربوطه را خواستن، برای اونا جدی موضوع را تره کردن، اونا هم وعده دادن، منتها هنوزم به یک نتیجه نرسیدیم. ما گفتیم که به شما شکایت کنیم، شما چی میتونین بکنین؟
مسئله پیشتر ما که بود مسئله توضیح دادم درباره اما کار کرده و شیوه کاری ما بود و ما میتونیم مسئولین وزارت های داخله دفاع امنیت ملی را و بخش از معلولین که معاشاشان میرسه مسئولین از را به کمیسیون بخواهیم و باید جوابگو باشن در مقابل سرباز ما که ماها را در جبهات جنگ و داغ میگذرانه و به گفته شما واقعا معاشاشان نمیرسه، امتیازاتشان هم میرسه از شهدای ما از معلولین ما. چون تا حال بر ما چنین شکایت نامده و ما میتونیم بخش از شکایت داریم که دستیار کمیسیون ما تلفن شاید با دستیار شما قرار میتیم که میتونه سربازا و افرادی که مشکلات داره به ما تماس بگیره ما
به اساس تماس از اونها اگر خودشان وزیری هم نباشن، ما میتونیم مسئولین وزارت دفاع و داخله رو بخواهیم که به هر تحیز و به هر سیستم کنا میتونن باید معاشات به وقتش برسانن. اگر سیستم بانک کار نمیکنه در بسیار ولسوالی های دوردست و جبهات سخت معاشاتشان یا با فامیلشان باید داده شوند، و اگر با فامیلشان داده نمیشه قانون اجازه نمیده، باید فیزیکال کل فیزیکی باید در نوع نقاط محل وزیفهشان برای ازنا داده شود. امشالله و تعالی ما این رو تحصیب میکنیم، یک اختر یا کنیم مخربات رخصتی ما تمام میشه. تحصیلات پاکستانی ما چون ما میالم در ولایت هستیم، مشکلات مردم خود هم اکلین خود گوش میکنیم و ادارات بعض مشکلات هایی که در ولایت هست اینا رو بررسی میکنیم. ما اولین جلسه که بعد از شروع تعطیلات شروع پارلمان ما این کار تعقیب میکنیم انشاءالله تعالی با شما را جیران میکنیم.
بله بسیار زیاد تشکر. قادری سی محترم، من این متقاعدین هم یاد نکردم، متقاعدین بسیار زیاد مشکلات دارن. به هر حال قادری سی محترم، آخرین سوال برای اینکه وقتتان زیاد نمیگیرم، یک میکانیزم در سطح بین‌المللی هست و ایست که مثلا کمیسیون سم شکایت شما یک شعبه فوق‌العاده می داشته باشه به نام مانیتورینگ، یا امی گوش میکنن مطبوعات مثلا مطبوعات مهم گوش میکنن امی شکایت مردم که به مطبوعات میکنن او رو یادداشت میکنن، باز یادداشت میارن بر شما بیرون نویس میکنن، در کمیسیون شما تسلیم میکنن و شما در مجلستان اگر لازم دیدین اونا رو تعقیب میکنین. این یک میکانیزم شما در نظر دارین که برای بیاندازین سی؟
بله چرا نه، حتی برای ما قانون اجازه داده که ما یکی از شعبات خود در تمام وزارت ها و ریاست های مستقل ایجاد کنیم به خاطر شکایات مردم و بررسی شکایات از اونا. و انشاءالله ما خنه و تقریبا مدت یک ماه میشه که مسئولیت ریاست کمیسیون سم شکایات برعهده گرفتیم. بعد از تاثیرات تابستانی ما شروع جلسات ما انشاءالله تعالی ما با شما وعده میتونم که چنین برنامه را ما پیاده میکنیم.
بسیار زیاد تشکر محترم حاجی محمد صادق قادری، رئیس کمیسیون سم شکایات ولسی جرگه.
تشکر از شما.
سمه سلطانی سم از مجد اتفاق نایه اش مریض دارم، مریض خود را بدنوز دواخانه بردم، احتجکاری عادی را اجرا نمی کنند. مریض امرای من دواخانه به دواخانه می گردم بلیاد خدا چی آلسه
مزمه از طریق کتر خیلخانه در تماشه مریض شکر دارم، بسیار دارم خراب است. ما نانوار خانه نداریم، مرد نفرش نفر نانخور هستیم، خود سیاست هست، اولاد کلانم 12 سال است. شما صدای ما را نشر کنید که اگر کدام مرسی خیریه برای ما کمک بکند خیلی خوش میشم.
این محمد صالح هستم، مسئولیت پاریا ولسوال بلچراغ هستم. مشکلات مریض است، مریض انتقال کرده نمیتونه، یک موتر کرای موتر 5 سطر باشد مقابطان کار نمیکنه، نه عربا کار میکنه، نه روسم اتصالات. همه مشکلات وضعیت مقالات درست هم چی حالت قرار گرد، همه مشکلات پرسات هم چی مشکل داره، همه روز هم انتونه قطع میکنه.
ما از مریضای شفاخانه وزیر اکبر خان هستم. برادر آدم های غریب 15 روز در شفاخانه خواب میکنه، کس در دادش بزیز از خدا کسر دادش نمیرسه. هر کس که زرواله یا واسطه داره پول داره رشوت میگه. 3 دفعه خدا شاهد را یکش خود مادم مرا 2 دفعه در دو روز دمیات خانه 2 روز برده و تا کده مرا واسطه دارا از عملیات خانه تا میکنه. از برای خدا یکی قانونه، یکی رفتار ما در مردم ها در حال مردن.
در هرچند در منطقه ما، در مملکت ما، خصوصا در این ولسوالی ما که ولایت فادیا ولسوالی گروزوان است که جنگ است، خیلی به هر ترتیب ما آل جنگ در نظر صاحب 40 سال میشه که انقلاب عادت کردیم، ولو که سعی کنیم تمام روز اگر جنگ باشه صحت مهمتر از صحت در تمام نعمت خداوند، صحت وقتی که صحت نباشه دیگه هیچ شی ما نداریم. یا این به هر ترتیب اگر جنگ از خداوند جنگ هم رفع میکنه تا وقت شما ببینید که در مسئله کلینیکا سوالی گرزوان ولسوالی بلچراغ که بیش از 6 لاک نفوس به این ولسوالی برادر دولت داره، ما مزمی زاده یعنی مملکت هستیم، یک دفعه دولت به همی کلینیکا توجه نمیکنه که همی قدر دوایی که سرازیر میشه، یعنی ادیایی که سرازیر میشه از دوجا میاره، ویری از دوجا میاره، یک دفعه توجه وزیر صاحب سیاتامه و مزار رئیس صاحب سیات ولایت فاریاب یا والی صاحب محترم، ببینید شما امروز در ولسوالی گرزوان در هر کوچه و بازار در دکانات دوا سودا میشوه، دوا بیچاره ای سیاسرا ایتفلگا که میره و دوا میخرن میارن به خانه میگن باور به خدا کنین که نظر صاحب و کلگی مردم به درد میده گرفتار شده. ان حال فعلا خود ما یک بچه ماما داریم که بیچاره از بس که مردم بی سواد است در گوچه بازار در قریه جات میارن سودا میکنن صاحب مردم به مرض سر شده که سعی کنین شما همین به کلی میدای مردم از بین رفتگی است. وزیر صاحب سیاتامه به همین کار خواهی کمی توجه کنم. فعلا خود مریض هستم، سال یک لغت بدنی ولسوالی گرزات و ولایت فاریا مصرف میکنم. شما باور خدا کنید که قدر یک تابلیت خدیم که پیش از 40 سال گفت که به حساب انالجین و نوالجین میگفتن چی میگفتن صاحب همه قدر کیفیت بالا داشت و مردم عرق میداد. ولی که صاحب اگر شما باور کنید که اگر اگر ده تا پیشکاره کنیم، ده تا ادویه، ده تا دوا بخوریم، ده تا تابلیتی که بخوریم صاحب هیچ تاثیر نمیکنه.
محترم دکتر سید راشد، رئیس عمومی اداره امور تنظیم دوایی ها در وزارت صحت عامه، ما چندیس بسیار جد شکایت داریم از اطراف و اکناف افغانستان، مخصوصا از ولایت فاریاب، که شکایت میکنن از کیفیت ادویه‌جات. در این مورد گفتیم که از شما بپرسیم کیفیت دواها چطور کنترل میشه، این شکایت ها تا چه حد بجای است؟ عرض
سلام دارم خدمت شما و بنابرای محترم راجعون. موضوع بسیار مهم و اساسی بحث کیفیت دوا هست و نگرانی که همشهری ها و دوستای ما دارن. نگرانیشون در حد متحد برداشت و دید خودشان نسبت به کیفیت دوا در افغانستان است. کیفیت دوا را فقط میتونه در افغانستان لابراتوار کوالتی کنترل یا تعیین کیفیت دوا و غذا که در کابل موقعیت داره رد یا تایید بکنه. یه خوشبختانه سرویایی که در افغانستان صورت گرفته، در این سرویا نشان داده شده که 91% ادویه‌ای که در بازار افغانستان فعلا مورد استفاده قرار میگیره از کیفیت عالی برخورد. و این سروی را تست پارتی انجام داده در افغانستان، سروی را خود افغانها انجام نداده. جواب شکل نمونه از بخشهای مختلفی افغانستان جمع‌آوری شده، در لابراتوارهای هند و امریکا در مورد آزمایش قرار گرفته. بعد از آزمایش مور صحیحی که گذاشتن 91% دوایی که ما فعلا در افغانستان مصرف میکنیم
دکتر سید محترم، درست است، یعنی نظر به قانون، نظر به آزمایشات، نظر به لابراتوارها، نظر به لایه شما، کل چیزها درست است، مگر در عمل بازم امکانات راه های غیر قانونی ممکن است کسایی که راه های غیر قانونی را بلد هستند، راه های گریز و قاچاقی گپار هم بلد هستند. از او خاطر جلوه ادویجات قاچاق و کیفیت چطور میتونین بگیرین؟
ما مثلا دوای قاچاق در افغانستان وجود نداره. بازی دوای ما درست نیست. دوا به شکل قاچاق وارد افغانستان میشه. ما شما در کشوری هستیم یا در موقعیتی هستیم که شما به جریان هستیم که موضوعات بسیار مختلف قاچاق صورت میگیره، دوا هم جزء اونم قاچاق است وارد افغانستان میشه. نکته که بیشتر در خصوص کیفیت دوا بهتون اشاره کردم، این دوا از مارکت افغانستان جمع آوری شده. یعنی نشان میده که خوشبختانه بود دوای قاچاق وارد افغانستان شده اما از کیفیت خوب برخوردار بوده که 91% لا نتیجه معاینات و نتیجه تست کیفیت دوای ما شما مثبت ارزیابی شده. و به خاطر اطمینانی که به هموطنان ما باشه، گویی است که به میلیون ها انسان در افغانستان سالانه مورد تداوی قرار میگیره. شما حادثات و مشکلاتی که در همین اواخر در افغانستان اتفاق افتاده شاهد بودیم. آمار وزارت صحت عامه نشان میده که در حدود 1 میلیون مریض در سال گذشته در افغانستان تنها در عملیات های جراحی وارد تداوی قرار گرفتن که خوشبختانه نتیجه تداوی بالاتر از 95%شون مثبت بوده. خب درست از کار دکتر صاحبای ما قابل قدر است. اگر دوای ما کیفیت نداشته باشه، 1 میلیون انسانی که مثلا عملیات جراحی بالای صورت گرفته و او صحتمند شده و از شفاخانه صحتمند رخصت شده، نتیجه دوای با کیفیت است. صرف 5% تا 7% مریضای ما به خاطر دریافت خدمات ترشیری یا خدمات سالیسی که در افغانستان امکاناتش نیست به خاطر تداوی به بیرون مراجعه میکنند. اکثر افغان ها کسانی که امکانات رفتن بیرون ندارند و کسانی که در شفاخانه خصوصی و شفاخانه دولتی مورد تداوی قرار میگیرند می دوا استفاده میکنند و نتیجه تداوی الحمدلله ایشان خوب بوده و نشان میده که کیفیت دوا به او شکلی که در افغانستان نگران هستند و به اون تبصره صورت میگیره
به اون شکل کیفیت دوا خراب است.
به هر حال به خاطر از بین بردن شکایت و به خاطر از بین بردن وصلا خطرات ریسک و آوردن خطر به صفر، یک میخانیزم کنترل باید باشه. این میخانیزم کنترل چطور موجود است در وزارت صحت عامه؟
در قسمت دوایی که از طریق بنادر وارد افغانستان میشه که خوشبختانه با لابراتوار کنترل کیفیت داریم، تمام سمپلایی که در افغانستان وارد میشه، دوایی که وارد میشه سمپلش گرفته میشه، لابراتوار فرستاده میشه، بعد از اینکه تاییدی لابراتوار داشت باز برش بر اجازه داده میشه که به مارکت دوایی افغانستان ارائه شه. در قسمت جلوگیری از قاچاق خوشبختانه تفاهم‌نامه های با وزارت محترم داخله با ریاست محترم امنیت ملی به امضا رسیده با گمرکات افغانستان، اونا اداره ما رو کمک بکنن از ورود عدلی قاچاق و عدلی که مجاز نیست در افغانستان وارد شوه، ما رو همکاری و کمک بکنن که روی تفاهم‌نامه کارهای هم انجام شده. تقریبا حدود 3 ماه قبل در حدود 110 تن عدلی که از بنادر میخواست وارد افغانستان بشه و اونا کیفیت لازم نداشتن، شناسایی که از طرف اداره ما شد اونا را در گمرکات به اصطلاح قرنطینه شد و تحت نظر هیئت معینه هدر شد.
دکتر صاحب محترم، افغانستان تا چی حد متکی به تولید است؟ یعنی در داخل هم دوا ادویه تولید میشه نمیشه، یا پلان های در نظر است که تشویق شوه که در داخل خود کشور بعض سرمایه گذارای داخلی در این ساحه سرمایه گذاری کنن؟
بسیار خوب، موضوع بسیار مهم اشاره کردین. خوشبختانه 56 فابریکی تولید دوا در افغانستان که در حدود 46 تاش فعال است و 10 فابریکه کاراش در حال انجام است به تولید دوا در افغانستان صورت میگیره. 156 فعلا ادویه در افغانستان فعلا تولید میشه و به اساس فیصله شورای محترم وزیران حدود 2 ماه قبل بر 15 قلم ادویه در داخل افغانستان به خودکفایی رسیدیم که وارداتش از بیرون افغانستان منع قرار دادیم. یعنی این 15 قلم را از فابریکات بیرونی از کمپانی بیرونی اجازه نمیدیم که تولیدات داخلی افغانستان رشد بکنه و این سیر و این روند در حال انکشاف است. خوشبختانه تجار بسیار علاقمند هستند و در راستای فابریکات معیاری و استاندارد تولید دوا در افغانستان توجه بسیار خاص صورت گرفته که از اون جمله یک فابریکی بسیار بزرگ به نام سنو فارما با 60 میلیون دلار در قندهار جور میشه و تجار ما در هرات، در کابل و در جاهای دیگه مصروف نیابستان علاقمند سرمایه گذاری در بخش تولید دوا هستند که امیدوار کننده است و ما امیدوار هستیم که انشاءالله در سالهای آینده افغانستان یک کشور وارداتی دوا به یک کشور صادراتی دوا انشاءالله مبدل شده. یک نقطه هم به خاطر اطمینان همشهری ها و دوستای خود داد میگیم که ما به امسال برای اولین بار ادویه تولیدی افغانستان به یک کشور افریقایی هم به نایجیریا صادر کرد.
دکتر محترم، در افغانستان یک وقت در یک اصطلاح بود میگفتن افغانستان سوزن هم ساخته نمیتونه. حالا تنها در ساحه ادویجات نیست، در ساحه تکنیک طب هم توجه شده؟ یعنی مثلا حداقل سوزنا را خود سوزنای پیچکاری را خودتان تولید بکنین؟ یعنی در بسیار وسایل مدرن پیدا شده میره روز بر روز و این تکنولوژی بسیار زیاد قیمت است، حداقل بعضی چیزای ساده را اگر در داخل تولید کنن سبده. این موضوع راستا کدام کارای انجام شده یا کدام سروی موجود است در این مورد؟ اگر بوین خوش میشیم.
دقیقاً یک تعداد فابریکات ما سامان و سایر طبی و مواد مصرفی طبی در افغانستان تولید میکنند که ما در شروع کار هستیم، در آغاز هستیم. متأسفانه بیشتر اشاره کردم تجار ما حالا علاقمند شدند، تشویق میشن، سهولت های لازم بر سرمایه‌گذاری برشان مساعد شده و راهنمایی های لازم به خاطر بهبود وضعیت تولید در افغانستان از طرف اداره مسئولیت میگیره. این پروسه در آغازش هستیم، انشاءالله انکشاف پیدا خواهد کرد و ما در سالهای آینده شاهد تولیدات اقلام و تجهیزات طبی بهترتر برای افغانستان خواهد.
در این راه یکانه رای حل در ممالک دیگه هم بوده، اوی امو جوینت وینچر که میگن، قسمی که مثلا در هندوستان فابریکای بسیار وسیع طبی است در سایه تکنولوژی، مثلا در ترکیه است، در دیگه ممالک است، در ممالک مثل شاید اوکراین اینجا هم باشه که کتزنو اگر شریکی کار کنن، شرکت های خصوصی ما کتزنو شریک شون و مثلا 51% خودشان شوه و 49 بر از بتن اونا تکنولوژی را بیارن و شریکی کار کنن، در بسیاری ممالک این موضوع بسیار خوب نتیجه داده. در این ساحه کدام قانون موجوده است، کدام پالیسی موجوده است، کدام تشبثی است یا نیست؟
دقیقا نواهی و قوانین هم به شکل پابلیک پرایوت پارتنرشیپ وجود داره که مشارکت سکتور خصوصی با سکتور دولتی هست
در این قسمت هم حکومت زمینه مساعد ساخته. اگر سرمایه‌گذار ما علاقمند باشن که بیان در این قسمت سرمایه‌گذاری کنن، شکل مشارکت سکتور خصوصی دولتی ما دیگر کار بکنن، و یا اینکه به شکل مشارکت تجار بیرونی و سرمایه‌گذاری بیرونی تشویق شوند بیان. خب به اون پیمانی که چشمگیر باشه در این قسمت حال اقدامات صورت نگرفته، اما این بستر در افغانستان خوشبختانه مساعد هست. هر کمپنی و هر کشور که علاقمند باشه در این قسمت سرمایه‌گذاری بکنه، هم شرایطش داریم، هم طرز
العمل هایش
داریم، هم لوایح
و قانون میشه. دکتر، در افغانستان بسیار مردم علاقه دارن فرزندانشون دکتر شو، مگم ساهای جانبی از زور یکمه که جدی نمیگیرن مثل فارمسی و از این قبیل مسائل، در پانتون ها در این ساها کدام همکاری دارین، کدام سیمینارا دارین، یا در مکتب ها بچه ها را تشویق بکنین که تنها در فکر دکتر بودن نه، در پلیس بسیار مسائل جانبی بسیار زیاد مهم است مثل فارمسی و از این قبیل مسائل، در این ساحه کار کردین، سیمینارها دادین، چی پلانا دارین سیم؟
اگر چی این ساحه مربوط به وزارت تحصیلات عالی میشه، جزء کارا و برنامه ما نیست. به هر حالش بر اطمینانش ما میخوایم بگم که الحمدلله پانتونای خصوصی در کنار پانتونهای دولتی برای تربیت کادرها در بخشهای مختلف و بخصوص در بخش فارمسی و تکنیشن فارمسی در چند سال اخیر، در 10 سال اخیر، تعداد زیادی از جوانهای ما را آموزش دادند، تربیت شدند. ما از نظر نیروی بشری به او تشویش و کمبودی که در سالهای گذشته داشتیم فعلا وجود نداره، و اگر بستر مساعد درشان باشه، نیروی بشری الحمدلله فعلا در افغانستان به حدی هست که بتونه در قسمت تولیدات، در قسمت فابریکات و در برنامه های دیگه صحی در کنار دکتر صاحبا همکاری کنه.
شما گفتین که به وزارت تحصیلات عالی مربوط است، منتها یک اما انگی ضرور نیست که مثلا شما هر سال بگوین که مثلا 10 سال بعد اینقدر فارماسیست کار داریم، اینقدر دکتر کار داریم، یک تقاضای بر از او داده شوه که اونا به این موضوع توجه کنند. یک اما انگی در بین وزارت خانه های مختلف دیده نمیشه به خیالم نه؟
نه، متاسفانه یک سیستمی که نیروی بشری به اساس نیازمندی بخشای مختلفی و حکومتی تربیه شده موجود نیست. بخاطر از اینکه شما پیشتر اشاره کردیم که ما پرایویت سکتور یا سکتور خصوصی در کنار سکتور دولتی داریم که تعداد زیاد از جوانایی که زمینه جذبشان در پانتونهای دولتی مساعد نمیشه رو سکتور خصوصی مراجعه میکنن و از طریق سکتور خصوصی آموزش میبینن، نظر به علاقه رشته‌ای که دارن چی میکنن آموزش میگیرن. تو کدام چی که نیروی بشری به تناسب نیازمندی به جامعه کنونی افغانستان تربیه شده، متاسفانه این موضوع ما شاهد نیستم که تو یا نشنیدیم که تک مورد بوده باشه. استثنایی که در پانتون‌های دولتی به اساس نیازمندی سالانه یک تعداد محصولین جذب میکنند، اما سکتور خصوصی به اساس علاقمندی محصولین خودشان آموزش بوده.
آقای سید راشد، رئیس عمومی اداره امور تنظیم دوایی وزارت صحت عامه، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.